نمیخواد بگی بود دارم همه تقصیر رو به گردن منه در خونت اومدم حنام بدی چشم من به بخشش تو روشنه همیشه انتظارشو داری حالا که به عشق تو راهی شدم منو تو جاده ها تنها نذاری من خودم حالمو بهتر میدونم کاش بتونم از خودم قرار کنم کیه که جز تو به دادم برسه تو اگه راهم ندی چه کار کنم تو اگه راهم ندی چه کار کنم
گفتی غزل بگو پر زد دلم به هوای غزل تقویم چهار فصل دلم را ورق زدم تا به برگ سبز سرآغاز رسیدم
دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن چون خموشان بیگنه روی بر آسمان مکن باده خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای بوی شراب میزند خربوز در دهان مکن دوش شراب ریختی از بر ما ریختی بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مکن کار دلم به جام رسد کار به استخوان رسد ناله کنم بگویدم دم بزنم بیان نکن ای دل پار پارم دیدن اوز چارم اوز پناه و پشت من دیگه بر این جهان مکن کج و راست می روی، باز چه خورده ای بگو، مست و خراب می روی، خانه به خانه کو به کو. عمر تو رفت در سفر، با بد و نیک و خیر و شر، همچو زنان خیر سر، حجره به حجره شو به شو. با که حریف بوده ای، بوسه ذکر بوده ای، زلف گرا گشوده ای، حلقه به حلقه مو به مو. کار دلم به جان رسد، کن به استخوان رسد، ناله کنم بگویدم، دم بزنم بیان نکن. نی دل پاره پاره هم، دیدن اوز چاره هم، اوز پناه و پشت من، دگیه بر این جهان مکن.
امیدوارم که توفیق رفیق راهتون باشه و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون همار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون همار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی،
لو انزلنا هذا القرآن على
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شتابد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنی.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون،
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآن آیه به آیه از اول قرآن شروع کردیم، به جزء 8 رسیدیم، سوره انعام رسیدیم، و در این جلسه هم دو تا آیه رو که هر آیه یه سطر معنا میکنیم، آیه 3:26 و 3:27.
و هذا صراط ربك مستقیما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.
و هازا، ای هازا ممکن است اشاره به کلمه اسلام باشه که در آیه قبل بود، که هر کسی خدا بخواهد روحشو باز میکنه برای پذیرش اسلام، یعنی قلب سلیم بهش میده نه قلب لجوج. حق پذیر روحشو باز میکنه برای پذیرش حق. یشرح صدره للاسلام، در آیه قبل کلمه اسلام بود، میگه و هازا صراط ربک، این اسلام راه پروردگارت هست. صراط ربک مستقیما، یعنی راه مستقیم پروردگار همین اسلام است. قد فصلنا الآیات، قطعا ما آیات خود را لقوم یذکرون، قطعا ما آیات خود را برای قوم و گروهی که پند میپذیرند به تفصیل بیان کردیم. هازا صراط ربک، راه خدا اینه، یعنی چه؟ یعنی باقی راه ها بیراه است. من خدا ساخته، راه من باید او تعیین کنه. بشر چه کاره که برای من خط تعیین کنه؟ اوشیم که متولد شدم که بله قربانگو نبودم، چرا حالی که بزرگ شدم بله قربانگو بشم؟ هر کالایی و محصولی رو، پلوپز، کامپیوتر، تلویزیون، رادیو، هر چیزی رو خالقش دفترچه‌شو می‌نویسه. خب منم خالق دارم، دفترچه‌م اینه. خداوند دفترچه منو قرآن قرار داده، گفته که اینو بگو، اینو نگو، این غذا رو بخور، این غذا رو نخور، این چنین باش، این چنین نباش. خانواده این چنین باشه، اقتصاد این چنین باشه، سیاست این چنین باشه، روابط این چنین باشه. با این گروه سازش کن، با این گروه سازش نکن. خالق ما با دفترچه‌ش نوشته. هازا صراط ربک مستقیم، راه مستقیم اینه که همینطور که هر کالا و محصولی رو سازندش قانونش نوشته، منم سازندم قانونم بنویسه. راه من راه خداست. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، توجه دائمی به تذکرات خدا اینه که انسان نتیجهش میشه که انسان به راه مستقیم هدایت بشه. خب این راه مستقیم خیلی مهمه. سان از من پرسیدن چه دعای مهمترین دعاست، من گفتم اهدنا الصراط المستقیم، چون هر انسانی حداقل روزی 10 مرتبه باید بگه اهدنا الصراط المستقیم. راه مستقیم راهی است که نه افراط توش بشه نه تفریط، راه معقول، راه اعتدال، راه منطق. و هازا صراط ربک مستقیما، خدای تو به حق محمد و آل محمد همه ما را همیشه در هر حال به راه مستقیم، نزدیکترین راه راه مستقیم است، سالمترین راه راه مستقیم است. راه مستقیم راه خداست، ان ربی علی صراط مستقیم. راه مستقیم راه پیغمبر است، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. راه مستقیم بندگی خداست، و ان عبدونی هذا صراط مستقیم. راه مستقیم راه اسلام است، خدای همه ما را در راه مستقیم قرار بده. بریم سراغ آیه 3:27 از سوره انعام.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
برای کسانی که راه مستقیم را طی کردند دار السلام، دار السلام یعنی خانه سلامت، سرای سلامت، بهشت. در بهشت خشونت نیست، رقابت نیست، حسرت نیست، تهمت نیست، حسد نیست، کینه نیست، دروغ نیست، غم و اندوه نیست، مرگ و مرض نیست، فقر نیست. لهم دار السلام، از هر چی هست دست. که ما به هم برسیم میگیم سلام علیکم، سلام یعنی چه؟ یعنی در امانی. سلام یعنی من به تو دعای سلامتی میکنم. سلام یعنی نسبت به کینه ندارم. سلام دعا، سلام امان نامه، سلام درود است، سلام کلام خدا، سلام قول من رب الرحیم، سلام سخن اهل بهشت، الا قیلن سلامن سلاما، سلام کلام فرشته هاست، سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، سلام آخرین کلام نماز من است. ما هر روز با همه مردم کره زمین روزی 5 بار سلام میکنیم. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. نمیگیم السلام علینا و علی عرب ها یا ترک ها یا لورا، السلام بر شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، السلام علینا و علی سفید پوستا، سیاه پوستا و علی عباد الله الصالحین. تمام بندگان شایسته خدا را ما مأموریم بهشون سلام کنیم. لهم دار السلام، برای این افرادی که راه مستقیم را پیمودن خانه سلامتی است. بعد میفرماد این در رب بهم، سلامتی نزد خدا. چون گاهی وقتا انسان یه غذا خوب میخوره اما پلو رئیس جمهور نمیخوره، یه وقت میگن نه ماست بخوره اما پلو رئیس جمهور. هم لهم دار السلام، هم همه رقم لذت ها و سلامتی ها و رفاهات بشه، هم این در رب بهم، در جوار لطف خدا. و هو ولیهم، و هو ولیهم باز یه لذت دیگه، خداوند ولی این هاست، انسان تحت ولایت خداست. خب چه کنیم به اینجا برسیم که دار السلام بریم، این در رب بشیم، و هو ولیهم؟ میگه به ماکانوی عملون، عمل کردید، شما با عمل میتونی مهمان خدا بشی، در دار السلام وارد بشی، تا تحت ولایت خدا بشی. زن فرعون تو کاخ بود، کاخها، باغها، پولها، نازها، همه اینها بود، اما گفت خدای نمیخوام، فرعون منحرفه، نجنی من فرعون، رب ابن لی اندکه بیتن، زن اندکه بیتن، اندکه اینجا میگه که اندرب بهم، اونجا میگه اندکه. زن فرعون گفت من میخوام نزد تو باشم، من تو رو میخوام، اندکه. یک کسی گفت میخواستی زمان حضرت علی باشی؟ گفت بله. گفت زمان حضرت علی که هواپیما نبود، برق نبود، اتوبان نبود، بلوار نبود، برج نبود، کامپیوتر نبود. گفت علی بود، علی بود. سنگای کعبه جلال و جبروت نبودن، اما کعبه است. لهم دار السلام، برای اینا که در راه مستقیم هستن خانه سلامتی است، خانه‌ای که خشونت و رقابت و حسرت و تهمت و حسد و کینه و دروغ و اندوه و مرگ و مرض و فقر و هیچ تلخی توش نیست. اندرب بهم، در جوار خدا، و هوا ولیهم، خدا ولایت، تحت ولایت خدا هستن اینها، به ما کانو یعملون، به خاطر عمل کردشون. خدای تو به حق تمام کسانی که اهل دارالسلام هستن، اهل بهشت هستن، به ما توفیق بده جوری فکر کنیم و عمل کنیم و تصمیم بگیریم، جوری بگیم و بنویسیم و معاشرت کنیم، رفتار و گفتار و کردار جوری قرار بده که ما هم وارد اون دارالسلام بشیم، حسرت نخوریم، تو به لیگ ما باشی. در آیات قبل داشتیم ان الشیاطین لیحون الی اولیاءهم، عده ولیگشون شیطونه، شیطون ها وسوسه میکنن به اولیاءشون. اینجا هو و هو ولیهم، خداوند ولی مؤمنینه، اونجا ان الشیاطین لیحون الی اولیاءهم، چند تا آیه قبل داشتیم. یعنی هم خدا ولی داره، هم شیطون ولی داره. خدا اولیاءشو به دارالسلام میبره، شیطون اولیاءشو وسوسه میکنه. و ما در این دروس باید انتخاب کنیم، صداقت یا دروغ، لقمه حلال یا حرام، ازدواج یا زنا، وام دادن و قرض رسنه یا ربا، عفت یا هرزگی. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد خلاف گذشته ما رو ببخش، از این به بعد آن به آن در تصمیممون آراب اهدنا الصراط المستقیم. آیه 327 سوره انعام هم تمام. از اول قرآن آیه به آیه تفسیر میکنیم، هر آیه رو خیلی ساده، چند دقیقه تفسیر روان، ساده، فشرده، قطره‌ای. به جزء 8 رسیدیم سوره انعام و رسیدیم به آیه 328 سوره انعام. با هم بشنوید.
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.
ای پیغمبر، به یاد آورید روزی رو که خداوند همه رو محشور میکنه، روز قیامت انس و جن رو محشور میکنه. خطاب میکنه، میگه یا معشر الجن، ای گروه جن، قد استکثرتم من الانس، یعنی شماها از انسانها پیروان بسیار یافتید. ای جنی ها، مراد از جنی ها شاید بحث ظاهر همون شیطونه، چون کان من الجن، قرآن میگه کان من الجن، شیطان نژادش از جنه. ای شیطون ها، ای انس، جنی ها، خیلی از انسانها را گرفتار کردید، گمراه کردید. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، قرآن میگه که گروه زیادی رو شیطان اقفال کرد و گول زد. خداوند روز قیامت هم انسان رو محشور میکنه، هم جن رو محشور میکنه. به جن میگه خیلی آدم ها رو گول زدید. جنی ها حرف ندارن برای زدن، اما انسان ها حرف میزنن. و قال اولیاءهم من الانس، دوستان شیطان که از انسان سن، میگن ربنا، خدایا قبول، استمتع بعضنا به بعض، ما از هم دیگه کام گرفتیم، هم ما از جن کام گرفتیم، هم جن از ما کام گرفت. بالاخره ما و انس و جن، یعنی انسان و شیطان، اینها از همدیگه کام گرفتند. یعنی انسانها دنبال لذت‌های شیطانی رفتن، از لذت‌ها کام گرفتن. شیطانها هم طبق قسمی که خورده بود ابلیس که گمراه میکنم،
بالاخره افراد را کام گرفت، یعنی به هدف خودش رسید. روز قیامت خداوند انسان و جن رو محشور میکنه، به جنی ها میگه خیلی آدم ها رو گول زدید، انسان ها ساکتن چیزی برای گفتن، ببخشید جنی ها ساکتن چیزی برای گفتن ندارن، اما انسان ها میگن بله ما با شیطون، با جن که از شیطونه، از هم دیگه کام گرفتیم. استمتع بعضنا به بعض و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، و ما به اون وعده که داده بودی که همه رو روز قیامت چیز کنی، به سرانجامی که برای من قرار داده بودی رسیدیم. و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، خداوند میگه قال، خداوند فرماد النار مثواکم، شما که در دنیا از هم دیگه کام گرفتید، شیطان برای گول زدن شما موفق شد و شما به هوس‌های شیطان رسیدید، النار مثواکم، جایگاه شما آتش است، خالدین فیها، همیشه تو آتش خواهد بود، الا ما شاء الله، مگر اون مقداری که خدا بخواهد. یعنی درجات شما فرق میکنه، بعضی ها همیشه هستید، بعضی ها ممکنه موقت باشید. ان ربک حکیم علیم، قطعا پروردگار تو حکیم و علیمه. این آیه درباره اینه که سرنوشت افرادی که وسوسه های شیطان رو میپذیرن بیان میکنه و معلوم میشه که جن مکلفه، تکلیف داره، اختیار داره، اراده داره، مورد خطاب و توبیخه، مورد کیفر و پاداشه. در قرآن راجع به جن خیلی آیه اومده. حال جن چه موجودیه حقیقتشو نمیدونیم، ولی همه که خدا بهش میگه یا معشر الجن، معلوم میشه مکلفه، عاقله، مورد خطابه. و در مواردی از قرآن هم داریم که اینها مورد گفتگو قرار میگیرن، یعنی در سوره احقاف، در سوره جن، که جنی ها مثل ما مکلفن، پیغمبری که برای ما پیغمبره، برای اونها هم پیغمبره، اونها اراده دارن و اختیار، تکلیف دارن، مورد خطابن، مورد توبیخن، بهش دارن، جهنم دارن، پیغمبر ما پیغمبر اونها هم هست. اینها تو قرآن استفاده، حتی شهوت دارن. وقتی خداوند میخواد بگه هورال این زنان بهشتی خوبن، میگه لم یتمسهن قبلهم انس ولا جان، نه انسی با این دختر تماس گرفته نه جنی. پیدا جنی هم شهوت دارن، که میگه اینا دست نخوردن چون نه انسانی با اینا تماس گرفته نه جنی. اگر جن شهوت نشه که، یکی میگه به هورال این جن دست نزده، این چه؟ یعنی خب اونا هم شهوت دارن دیگه. به هر حال خیلی چیزا مثل ما هستن و جن و انس هم در قیامت یه جه جمع میشن، چون میگه نحشرهم جمعی ها همه رو. و پیروی از وسوسه های شیطان انسان رو به تدریج از اولیاء شیطان قرار میده. دادگاه قیامت علنیه، یحشرهم جمعی ها یا معشر الجن و انس. در قیامت جن که اقفال کرده، اقواگره، پاسخی در برابر توبیخ نداره، فقط انسان هایی که پیروان شیطان هستن اونها میگن بله. خدا وقتی توبیخ میکنه جن رو میگه شما آدم ها رو گول زدید، جنی ها هیچی نمیگن، یعنی بله قبوله. اما انسان های گول خورده میگن بله ما با جنی ها از هم دیگه کام میگرفتیم. و بهرهگیری هم طرف عینیه، استمتع بعضنا به بعض، یعنی هم ما از جن وسوسه از شیطان و وسوسه های شیطان کام گرفتیم و هم اونها از ما کام گرفتن. این آیه یکی از صحنه های قیامت رو مطرح میکنه، محشور شدن همه انس و جن، عتاب و خطاب و توبیخ خدا، سکوت جنی ها، اقرار انسان های گول خورده، وعده جهنم ابدی برای گروهی. این آیه 23-28 اینو میخواد بگه. و بعدم میگه که ان ربک حکیم علیم، ان ربک یعنی احکام خداوند بر مبنای علم و حکمت، حکیم علیم، دادگاه هست، دادگاه علنیه، توبیخ، عتاب، سکوت، اقرار، اینها نکاتی است که تو این آیه هست. از آیه 28 بگذریم، جزء 8 سوره انعام، و الان آیه 329 هم تفسیر کنیم، با هم بشنویم.
و كذلك نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا يكسبون.
در آیه قبل خوندیم که روز قیامت خداوند انس و جن رو محشور میکنه، انسان ها و جنی ها که شیطان و جنی هاست محشور میکنه، اینها رو شیطان مورد توبیخ قرار میده، میگه که یا معشر الجن، ای گروه جن، قد استکثرتم من الانس، خیلی از انسان ها را گمراه کردید، مسلط شدید بر انسان ها، خیلی ها رو گمراه کردید، اقفال کردید، گول زدید. جن هم چیزی برای گفتن نداره، قبول میکنه، ولی انسان های گول خورده میگن بله، ما با جنی ها، با شیطان از هم کام میگرفتیم، وسوسه های لذیذی رو برای ما مطرح کرد، دنبال لذت ها رفتیم، هم شیطان به هدفش رسید که گول زده نمانه و هم ما به خاطر لذت ها گول خوردیم، استمتع بعضنا ببعض، از هم دیگه کام گرفتیم. این آیه میگه و کذالک نولی، بعد از ابلیس میاد میگه بله، همینطور که ابلیس بر گروهی پیروز شد، شیاطین و جن بر انسان ها غالب شدن و بلقد ازل منکم جبلن کثیرا، خیلی انسان رو گوزن، انسان ها هم بر انسان های حاکم میشن، و کذالک نولی بعض از ظالمین، این گونه بعضی از ستمگران را بر بعضی مسلط میکنیم. خدا مسلط میکنه، میگه بله، یک قلدر میاد رئیس این باقیا میشه. خب چرا خدا کار میکنه؟ میگه که به ماکان و یک سبون، به خاطر عمل کردشون. یعنی گاهی انسان ها یک کاری میکنن که حاکمشون، یعنی خداوند، ظالم را بر اونها مسلط میکنه. در دعا هم داریم که رب لا تسلط علینا من لا یرحمنا، کسی را بر ما مسلط نکن که با ما رحم نکنه. خب حالا چه عواملی باعث میشه که حکومت ها دست ستمگرا میفته؟ عوامل در روایات داریم که کسی که امر معروف و نهی از منکر نکند، خداوند اشرار را بر اون مسلط میکنه. کسی که امر معروف نکند، یعنی به خوبی ها، نسبت به خوبی ها بی تفاوت باشه، نسبت به بدی هایی که تو جامعه واقع میشه بی خیال و بی تفاوت باشه، افراد بی تفاوت، ستمگران میان برای اینها حاکم میشن. روایت میگه در روایت داریم کسی که خمس و زکات نده و یار ستمگران را یاری کنه، خمس نمیده، زکات نمیده، کمک ستمگران میکنه، اینها هم از عواملی است که ستمگران حکومت رو به دست میگیرن. یه روایت داریم که هرگاه خدا از قومی راضی باشه، کارشون رو به آدم خوب میسپاره، هرگاه خدا از کسی ناراحت باشه، ناراضی باشه، کارشون به دست افراد بد قرار میده. من در اینجا یک خاطره رو بگم که یکی از یاران امام صادق که شیعه بود، در حکومت بنی عباس کارمندی بود، از اون کارمندای دونه درش پول خوبی هم جمع کرده بود. یکی از شیعیان گفت تو که شیعه هستی، تو دستگاه مخالف امام صادق کار میکنی، تو دستگاه طاغوت بنی عباس کار میکنی، آخه تو شیعه هستی، مکتبت مکتب جعفریه، ولی تو دستگاه بنی عباسی، بیا یه وقت بریم خونه امام صادق. گفت والله خب من که میدونی که تو اون دستگاه هستم، درست عقیدم عقیده تشیعه، ولی نونخور اونا هم. گفت حالا من یه وقتی میگیرم، یه وقتی گرفت و به امام صادق گفت که آقا یکی از یاران شما تو دستگاه دولت کار میکنه، دستگاه بنی عباس. وقت ملاقاتی گرفت و آمد و معنویت امام صادق در این کارمند اثر گذاشت. گفت آقا من میتونم توبه کنم؟ فرمود بله، توبه تو مشکله، چون درآمد کلانی از تو دستگاه و دربار جمع کردی، توبه تو سخته، باید هر چیزی که میدونی که گرفتی بری پسش بدی، این فرشو کی داده، این قالی، این طلا رو. اونم که نمیدونی، من امام صادقم به تو اجازه میدم بده به فقرا و بعد از این زندگی جدا بشی، توبه تو اینه، نمیشه تو دستگاه باشی توبه کنی، و اگر تو این رقمی توبه کنی، من که امام صادق هستم بهشت را برای تو ضمانت میکنم. خب ملاقات مبارکی بود، ایشون تصمیم توبه گرفت، اول استعفا داد، از دستگاه اومد بیرون، همه اموال رو که صاحبش میدونست به صاحبانش رد کرد و باقیه هم در راه خدا داد و خلاص منزوی تنهای تنها شد. اون دلالی که وقت گرفته بود از امام صادق دید عجب ملاقاتی، چه تحت تاثیر قرار گرفته، بالاخره هی می اومد و می رفت و دوستانش رو وادار می‌کرد که برید دیدن ایشون، و ایشون از او خط اومده جز این جناحو. بالاخره مدت‌ها کشید و فاصله افتاد بین امام صادق و ایشون که توبه کرده بود. یه روز آمد دید حال ایشون خوب نیست، باز برای عیادت رفت و آمد و رفت و آمد، و یه بار آمد دید که این طرف داره جون میده، یعنی دقیقه‌های آخر عمرشه، اینا که توبه کرد، همه اموال حرام رو به صاحبش پس داد.